تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ربایندگان هواپیمای مسافربری ترکیه خود را تسلیم کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت آمریکا در آینده ضربات سنگین‌تری از سپاه خواهد خورد. مردان مسلح یک زن آلمانی را در کابل ربودند. ساعت 18:30 است. امروز عصر شنبه 27 مرداد ماه 1386 خورشیدی، 18 ماه اوت سال 2007 میلادی را پشت سر می‌گذاریم. من توماج تاهباز هستم و به همراه همکارانم در رادیو فردا دعوتتان می‌کنم تا با ما بمانید در یک ساعت آینده و شنونده مجله شامگاهی ما باشید. اما قبل از اون که خبرها را اشاره کنیم، امروز از میان خبرهایی که برای بعضی ها خوش است و برای بعضی ها خوش نیست میتوان به این موضوع اشاره کرد که 780 سال پیش در چنون روزی چنگیز خان مغول درگذشت. قبل از اینکه مجله شامگاهی را آغاز کنیم، نگاهی خواهیم داشت به جهان خبرها با همکارم محمد زرقامی. عصر شما بخیر محمد زرقامی.
عصر شما هم بخیر آقای طاهباز و عصر شنوندگان صدای ما در سرتاسر دنیا هم بخیر. به گزارش خبرگزاری ها، تمامی مسافران و خدمه هواپیمای مسافربری ربوده شده ترکیه آزاد شده و دو هواپیما ربا نیز خود را تسلیم کردند. این هواپیمای متعلق به شرکت اطلس جت که از جزیره قبرس به سوی استانبول در پرواز بود، بامداد امروز ربوده شد. بیشتر 142 سرنشین این هواپیما هنگام فرود اضطراری آن برای سوختگیری در آنتالیا در ترکیه موفق به خروج از هواپیما و فرار شده بودند. درباره این خبر بیشتر خواهید شنید در ادامه همین مجله شامگاهی. اما در ایران، به گزارش روزنامه‌های امروز تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که تسلیم فشارها نخواهد شد. به نوشته روزنامه کیهان وابسته به جناح محافظه‌کار حاکم بر ایران یحیی رحیم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به تصمیم واشنگتن به بررسی احتمال افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی و پشتیبان تروریسم تهدید کرده است که آمریکا در آینده ضربات سنگین‌تری از سپاه خواهد خورد. به گفته آقای رحیم صفوی، سپاه از اهرم‌های فشاری که علیه آمریکا دارد استفاده خواهد کرد و در مقابل فشار آمریکا به هیچ وجه ساکت نخواهد ماند. واشنگتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به پشتیبانی از گروه‌های شورشی و شبه نظامیان ستیزه‌جویی متهم کرده است که به نیروهای آمریکایی در عراق حمله می‌کنند. جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، 6 تن از نفرات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بر اثر سقوط هلیکوپتر حامل آنها در نزدیکی مرز عراق کشته شدند. بر پایه این گزارش‌ها، هنگام سقوط هلیکوپتر یاد شده، سپاه پاسداران درگیر عملیاتی بر ضد پژاک یکی از گروه‌های شورشی کرد بود. در این مورد هم در مجله شامگاهی امشب بیشتر خواهید شنید. و اما وزارت کشور افغانستان اعلام کرد یک زن آلمانی را 4 مرد مسلح در کابل ربودند. این زن که بر پایه گزارش‌ها کارمند یک سازمان امدادگر است، به زور از داخل یک رستوران بیرون کشیده شد و سپس او را سوار بر یک خودرو کردند و بردند. ازمری بشری، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، در این زمینه گفت:
متاسفانه امروز بعد از 6 ساعت 1:30 بجه بود که در مربوطات کارت 4 که صاحب حوزه سیومی امنیتی می باشه، یک خانم که تبع جرمنی است از کوچه توسط افراد نامعلوم ربوده شد که فعلا پلیس بالای موضوع جدن کار میکنه. ساحه مسدود است. ما در زمینه همین حال یک کمیسیون را تشکیل دادیم که شامل چند نفر پلیس ارشد است، بالای موضوع جدن کار میکنن و انشالله آرزومندست نتیجه خوبی داشته باشه کار ما.
این آدم ربایی در حالی رخ میدهد که شبه نظامیان طالبان 19 امدادگر تبعی کره جنوبی و یک مرد آلمانی 62 ساله را گروگان گرفتند. و اما خارج از جهان سیاست، اینگمار برگمان، فیلمساز افسانه‌ای سوئدی، امروز شنبه 27 مرداد طی مراسمی خصوصی در جزیره فاروی سوئد به خاک سپرده شد. گروه کوچکی از خویشاوندان و دوستان آقای برگمان، از جمله ستارگان سرشناسی چون بیبی اندرسون سوئدی و لیولمان نروژی، در این مراسم شرکت داشتند. اینگمار برگمان که یکی از تاثیرگذارترین کارگردانان سینما در قرن 20 به شمار می رود، 3 ژوئیه در سن 89 سالگی در خانه خود در جزیره کوچک فارو در دریای بالتیک درگذشت. آقای طاهباز،
با تشکر از شما آقای زرقامی و ما آنچه در مجله شامگاهی امروز خواهیم شنید. پایان هواپیمای ربایی در ترکیه، هواپیما ربایان چه کسانی هستند؟ سقوط یک هلیکوپتر سپاه، بدی آب و هوا یا نبرد با پژاک؟
بعضی مناطق شمال غرب ایران که مشکلاتی هست بین همون نظامی های جمهوری اسلامی ایران و پژاک.
صدای گلها از دنیا رفت. با ما بمانید در مجله شامگاهی امروز با خبرها و گزارش ها از ایران و جهان. از افغانستان آغاز میکنیم. امروز استان قندهار شاهد یک حمله انتحاری خونین بود که شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در میان کشته شدگان افراد یک کمپین امنیتی آمریکایی نیز حضور دارند. علی جویباری و جزئیات بیشتر از کابل.
یک حمله انتحاری در شهر قندهار صبح امروز بیش از 20 کشته و زخمی بر جای گذاشت. این حمله در منطقه باغ شهر قندهار روی داده و گزارش شده که هدف حمله کننده یک ماشین حامل کارمندان یک کمپانی امنیتی خارجی بوده است. با آنکه آمار زد و نقیض تا هنوز از سوی شاهدان عینی و مقامات قندهار ارائه شده، اما آنچنان که گفته می شود شمار کشته شدگان بالاست. ژنرال سید آقا ثاقب رئیس شهربانی استان قندهار به خبرگزاری پژواک گفته است که در نتیجه این حمله انتحاری 15 تن کشته شده و 25 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته آقای ثاقب بیشتر کشته و زخمی شدگان غیر نظامیان افغان هستند. اما شاهدان عینی گفتند که آمار کشته شدگان به 8 تن میرسد و زخمی های این حمله انتحاری 12 تن هستند. مقامات وزارت کشور افغانستان در کابل تا هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. هویت انتحار کننده مشخص نشده، اما سه خودرو نیز در حمله انتحاری امروز از بین رفته است. افراد کمپانی USPI که هدف حمله انتحاری امروز بوده خارجی هستند و خود این کمپانی امنیتی آمریکایی میباشد. در چند روز اخیر استان قندهار یک بار دیگر شاهد موج جدید از ناآرامی هاست. روز گذشته نیز فرماندار ژره قندهار در یک حمله انتحاری کشته شد. مردان مسلح در این حال بر منزل او هجوم برده و یک دختر 2 ساله و 2 پسر 6 و 12 ساله او را کشتند. مسئولان حکومتی در قندهار گفتند که عاملین قتل این فرماندار افراد وفادار به طالبان هستند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
به ایران باز می‌گردیم. بر اساس خبرهای منتشر شده در خبرگزاری‌های داخلی ایران، یک فروند هلیکوپتر نظامی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای غربی کشور سقوط کرده است که بر اساس آن 6 تن از افراد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جان خود را از دست دادند. در خصوص علت وقوع این سانحه که 5 مجروح نیز بر جای نهاده است، تا کنون گزارش‌های متناقضی منتشر شده است. نیوشا بغراتی.
این هلیکوپتر حامل افراد سپاه پاسداران در شرق کوههای قندیل در منطقه پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی دچار سانحه شده است. خبرگزاری های داخلی ایران علت سقوط هلیکوپتر نظامی جمهوری اسلامی در مرز ایران و عراق را وضعیت نامساعد آب و هوایی دانستند. در گزارش های داخلی همینطور آورده شده که این هلیکوپتر برای انجام عملیاتی علیه افراد گروه پژاک به منطقه اعزام شده بود. در این میان اما خبرگزاری نیمه رسمی مهر که نزدیک به جناح اصولگرا توصیف می شود، در گزارش خود همچنین از احتمال مورد اصابت قرار گرفتن هلیکوپتر سخن به میان آورده است. خبری که یکی از اعضای حزب کارگران کردستان PKK نیز بر آن صحه نهاده است. یکی از مقامات این گروه که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که هلیکوپتر یاد شده توسط آتشباری یک گروه کرد ایرانی تحت عنوان حیات الحر سرنگون شده است. همین منبع به خبرگزاری فرانسه گفته است که 15 تن از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز در درگیری زمینی با اعضای همین گروه کشته شدند. این خبر هنوز توسط هیچ منبعی تایید نشده است. پژاک شاخه ایران حزب کارگران کردستان PKK به شمار می آید. گروهی که از سوی شماری از کشورها از جمله آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای همپیمان ناتو و ایران در فهرست گروه‌های تروریستی طبقه بندی می‌شود. خبر اخیر در حالی منتشر شده است که عملیات ایران در مرزهای غربی تاکنون بازتاب چندانی در رسانه‌های داخلی و غربی نداشته است. فاضل میرانی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان عراق، اما در گفتگو با رادیو فردا با تایید خبر عملیات نظامی ایران در مرزهای غربی میگوید این عملیات با هدف سرکوب پژاک صورت میگیرد.
نه، فعلا عملیات پیاده نیست. این مسئله پژاک هست توی بعضی مناطق شمال غرب ایران که مشکلاتی هست بین همون نظامی‌های جمهوری اسلامی ایران و پژاک.
رسانه‌های مستقل کرد پیش از این و طی چند روز گذشته در گزارش‌های خود مکرراً به عملیات نظامی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای غربی اشاره کردند. رسانه وابسته به دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان PUK میدیا روز جمعه در گزارشی به تشدید عملیات نظامی جمهوری اسلامی در مرزهای غربی و از جمله مناطق پشتر اشاره کرده بود. دبیر کل حزب دموکرات کردستان عراق به رادیو فردا میگوید اگرچه این عملیات بر سرکوب پژاک متمرکز است، اما به هر حال عواقب آن دامنگیر بخش دیگری از شهروندان مناطق کردنشین نیز شده است.
البته توی این توباران ها کشاورزان ما هم ضررمند هستن. مثلا امروز دو نفر کشاورز زخمی شدن، یه عده از حیوانات و اینا از بین رفته و باعث ناراحتی مردم ما هم شدن تو لبای مرز. یه کنشین هایی ازشون دهات خودشون چور کردن، یعنی ترک کردن. امروز صبح اطلاعات به ما رسیده امروز چند تا روستایی چند تا خونپاره بهش خوردن و دو نفر مجروح شدن، یک زن و یک پیرمرد. ما در تماس هستیم با مسئولین جمهوری اسلامی ایران در این مسئله.
استان آذربایجان غربی تاکنون بارها صحنه درگیری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و جدایی طلبان کرد وابسته به PKK بوده است. طی زمستان گذشته سقوط یک هلیکوپتر نظامی ایران در نزدیکی مرز ترکیه به کشته شدن 14 پرسنل نظامی جمهوری اسلامی از جمله دو فرمانده سپاه پاسداران منجر شد. مقامات ایرانی در همان زمان علت سقوط را شرایط بد جوی دانستند، اما گروه‌های کرد مدعی هدف قرار دادن هلیکوپتر شدند. این عملیات سرکوب پژاک با حمایت گسترده آنکارا مواجه است که در حقیقت مرکز تقابل با اعضای PKK به حساب می آید. درگیری‌های نظامی ترکیه و PKK از 20 سال پیش به این سو حدود 37,000 کشته بر جای نهاده است.
6 سرباز سپاه پاسداران در سر سقوط هلیکوپتر جان خود را از دست دادند. گزارش نیوترا بغراتی را شنیدیم. گفتنش مناطق مرزی استان آذربایجان غربی و عراق سال هاست که صحنه درگیری های متعدد میان مرزبانان ایرانی و برخی گروه های شبه نظامی کرد است. اما سقوط هلیکوپتر نظامی ایران در مرزهای غربی در حالی صورت میگیرد که در همسایگی ایران در ترکیه هواپیما ربایی یک بحران چند ساعته را به وجود آورد. به ویژه که نخست سخن از آن رفت که هواپیما ربایان ایرانی اند. این هواپیما متعلق به شرکت اطلس جت بود که از جزیره قبرس به سوی استانبول در پرواز بود. هواپیما ربایی از بامداد امروز آغاز شد، اما بیشتر اجازه بدهید از علی جوانمردی بشنویم، گزارشگر ما در آنکارا.
هواپیمای شرکت اطلس جت که توسط شرکت هوایی ورلد فوکوس کرایه شده بود با 136 مسافر و 6 خدمه دقایقی پس از پرواز ساعت 6:45 دقیقه صبح امروز جمعه از لفکوشا پایتخت جمهوری ترکنشین قبرس به استانبول توسط دو اسلامی تندرو روبوده شد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، ربایندگان که یکی چاقو و دیگری پاکتی در دست داشت و ادعا می‌کرد بمب دستی است، با تهدید از خلبانان هواپیما خواستند به سوی تهران تغییر مسیر بدهند و در صورتی که تهران امکان پذیر نباشد به سوریه بروند. تونجای دوغانر مدیر شرکت اطلس جت درباره روبوده شدن این هواپیما میگوید:
اوچامز کوبستان کاتتیکتن سونا ترک هوا ساحسینه گیرکن اوچان کوکپیت کاپیسینه کیشی ویا کیشیلر یعنی اوچا کاچیرانلر کاچیرماک ایستیانلر.
بعد از اون که هواپیما از قبرس پرواز کرد، وقتی وارد حریم هوایی ترکیه شد، یک یا چند نفر سعی کردند به زور در کابین خلبان را باز کنند و وارد آنجا بشوند. خلبان سعی کرد با آنها ارتباط برقرار کند و ساعت 8:05 دقیقه به سلامت در آنتالیا به زمین نشست.
کاپیتان هواپیما پس از آن که وارد آسمان ترکیه شد به ربایندگان گفت برای پرواز به تهران ابتدا باید سوختگیری کرد. از این رو ربایندگان اجازه دادند هواپیما برای سوختگیری در فرودگاه آنتالیا بر زمین بنشیند. در پی فرود هواپیما در ساعت 8:05 دقیقه صبح دو خلبان هواپیما پس از شکستن شیشه کابین خلبان خود را به بیرون پرت کرده و خارج شدند. پس از حدود 2 ساعت مذاکره نیروهای امنیتی ترک، هواپیما ربایان اجازه دادند به دلیل گرمی هوا و کمبود اکسیژن مسافرین زن از در عقب خارج شوند. در این اثنا نیروهای امنیتی در اصلی هواپیما را باز کرده و به غیر از 4 مسافر و 2 میهماندار بقیه مسافرین را آزاد کردند. سایر گروگان‌ها تا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت آنکارا آزاد شدند و ربایندگان بدون خشونت تسلیم شدند. صالح کاراجان از خویشاوندان یکی از مسافرین داخل هواپیما میگوید:
uçaktan dışarıya çıkmışlar, dışarıdaymışlar. Ne zaman geleceğimizi bilemiyoruz diyor. Merak etmeyin. Biz de gidip evde.
با او تلفنی حرف زدم. گفت که هواپیما روباها آزادشان کردند و بیرون هواپیما هستند و دارند فرار میکنند.
Ne zaman geleceğimizi bilemiyoruz diyor. Merak etmeyin. Biz de gidip evde bekleyeceğiz galiba.
در این 4 ساعت و نیم سازمان امنیت و وزارت کشور ترکیه با تشکیل میز بحران در صدد برآمدند به خواستهای ربایندگان پاسخ گویند تا از احتمال هر گونه اتفاق ناگوار جلوگیری کنند. در این میان صالح اوساریا وزیر کشور جمهوری ترکنشین قبرس به کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد 2 رباینده هواپیما ایرانی هستند و تحت عنوان دانشجو در قبرس به سر برده‌اند. به گزارش کانال خبری NTV ترکیه، به نقل از مأمورین امنیتی، هدف از این هواپیما ربایی اعتراض به سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بوده است. اما عثمان گونش وزیر کشور ترکیه دقایقی پس از پایان بحران طی کنفرانسی مطبوعاتی ایرانی بودن هویت ربایندگان را تکذیب کرد. به گفته وزیر کشور ترکیه محمد رشاد ازلو 27 ساله اهل شانلی اورفای ترکیه و مومن عبدالعزیز طالک 25 ساله اهل فلسطین با پاسپورت سوریه‌ای ربایندگان هواپیما بوده و فرد سومی هم در این رابطه دستگیر شده که فعلا هویت او فاش نخواهد شد. وزیر کشور ترکیه از ارائه اطلاعات بیشتر خودداری کرد و گفت به دلیل حساسیت مسئله تا پایان تحقیقات درباره اهداف ربایندگان و وابستگی آنها توضیحی نخواهد داد. مسافرین پرواز شماره 1011 با هواپیمای شرکت اطلس جت در ساعت 16:45 دقیقه بعد از ظهر امروز از آنتالیا به استانبول منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، هواپیما ربایان بمبی در دست نداشته و تنها مقداری خمیر بازی بچه ها را درون پاکتی گذاشته و ادعا کرده بودند حامل بمب بوده و در صورتی که به خواستهایشان پاسخ داده نشود آن را منفجر خواهند کرد. به گفته مسافرین هواپیما، ربایندگان گفتند همه ما مسلمان و برادریم و قصد آزار رساندن به شما را نداریم. مسافرین هواپیما میگویند ربایندگان وابسته به شبکه تروریستی القاعده هستند. این ادعا توسط مقامات ترک تایید و یا تکذیب نشده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
با خمیر بازی یک هواپیما رو بوده شد و چند ساعت بحرانی بین المللی به وجود آورد. اما اعتراض ها به سیاست های آمریکا یا علاقه به محمود احمدی نژاد، فعلا اخبار قبلی در مورد ایرانی بودن ربایندگان هواپیمای اطلس جت رد شده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ساعت 8 شب با سلام، در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعتی که بامداد سلام ملی. ساعت 8 شب من با
تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
من هم تاکید میکنم در اینجا چنانچه دسترسی به سایت رادیو فردا به هر دلیلی برای شما ممکن نیست، میتوانید از آدرس فیلتر شکن، فیلتر شده است در بخش ما که هر روز برای شما اعلام میشوند استفاده کنید. جدیدترین آدرس فیلتر شکن است khosalaf.com. کنم www.khosalaf. یا نقطه کام. برای دریافت روزانه این آدرس‌ها نیز می‌توانید در وبسایت رادیو فردا عضو شوید. اما در روزهای پیشین همکاران ما در رادیو فردا برنامه‌های درباره زندگی هنری الهه، خواننده سرشناس که روز چهارشنبه گذشته در تهران درگذشت، تهیه و پخش کردند. این بار ما در گزارش دیگری زنده یاد الهه چگونگی روی آوردن به دنیای موسیقی و استادانش سخن می‌گوید. البته این مصاحبه چند سال پیش از مرگ خانم بهار غلامحسینی با نام هنری الهه در پایان یکی از کنسرت‌های وی در آلمان با همکارمان شهرام میریان صورت گرفته است.
آمد اما یکی از ترانه‌های به یاد ماندنی و خاطر انگیز الهه است، خواننده‌ای که در گستره موسیقی ایرانی هم ترانه‌های مردم پسند می‌خواند و هم آواز و ترانه‌هایی در قالب برنامه گل‌ها. ذوق آهنگسازی داشت و با نواختن سازهای آکاردئون و ستار آشنا بود، آنگونه که خود در پایان یکی از کنسرت‌هایش در آلمان به ما می‌گوید، ردیف آوازی را 2 سال در هنرستان موسیقی نزد 2 خواننده پیشکسوت، غلام حسین بنان و عبدالله دوامی فرا گرفت.
سال 1335 من شروع کردم. هنرستان موسیقی اون موقع توی خیابان هدایت بود، دروازه شمرو. استاد من آقای بنان بود، یعنی ردیف آواز. بعد از آقای بنان، آقای دوامی بود که اون استاد آقای بنان. 2 سال من هنرستان رفتم، بعد با آقای مجید وفادار آشنا شدم و توسط ایشون من به رادیو اومدم. 1-2 سال که برنامه های تصدیف خونه شروع شد، با آقای پیرنیا اومدن بانی گلها، با هم دیگه همکاری رو شروع کردیم برای گلها. به طور جدی من دیگه خواننده گلها شدم، ولی ترانه‌های دیگر هم اجرا میکردم. طوری صدای من بود که یعنی همه جور تونالیته توش بود و ما شروع به کار کردیم. رحیم عیری بود، بدیعی بود یا حقی بود، معروفی بود، رولا خالقی بود، یعنی جمع اساتید بودن دیگه، محجوبی بود، جمع بود. اینجور نبود که مثل این اواخر هرکی بری یه تصدیب بخونه یه ساز بزنن، اقلا یه برنامه نیم ساعت 6 ما طول میکشید تا شعر خوب، آهنگ خوب، غزل خوب، 6 ما طول میکشید تا یه برنامه نیم ساعته درست. با جواد لشکری که کار میکردم اقلا زوغ آهنگسازی داشتم، اما دست خودم نمیکرد. آقای لشکری دست خودش اعلام میکرد. اون جمعی که میشستیم برای آهنگسازی اقلا زوغی به خرج میدادم و قبول میکردم. دل بشکست را می
زنده یاد الهه پس از فراگیری زیر و بم موسیقی ردیف وارد رادیو می شود و از این راه گذر ضمن کسب شهرت و معروفیت فعالیت های هنریش نیز در رشته ترانه خوانی و آواز ابعاد تازه تری به خود می گیرد. خانم الهه خواننده گلها در ادامه این گفتگو به ما می گوید تا 6 سال پس از انقلاب با خواندن و خوانندگی ودا گفته بود، تا اینکه فرزندانش در لندن او را تشویق می کنند با برپایی کنسرت ها دوباره وارد دنیای موسیقی شود.
الان دیگه تقریبا من دارم به خاطر زندگی می کنم. من اومدم 6 سالش اصلا نتونستم کار کنم، یعنی در نظر روحی واقعا آمادگی نداشتم، ولی الان یعنی روی صحنه برگشتم. برای مردم هم، برای هموطن هم، یعنی برنامه میذارم، همه آهنگای قدیمی منو میخوان، یعنی خاطره میخوان. رسوای زمانه است، در این حال مستی بیشتر گلها رو میخوان، مثلا گلهای از من میخوان که من اصلا یادم نیست، شعرش می نویسم میارم در گوشم زمزمه میکنم. نامهربونی رو خیلی دوست دارم که از محمد هیدری.
نامهربونی نمیخوای ببینی گذشته بر من
گشته رسوای شهرم نمیخوای بدونی که آب از سر گذشته
صدا میدونین سلیقه است هر کی یک صدایی رو دوست داره البته من برای قمرگونی که وزیری هنوز احترام قائلم برای که قدمی که اون برداشت این شرایطی که اصلا نمیتونست اصلا کسی بیاد بخونه این اولین گامی که برداشت واقعا الان ما داریم میچینیم ولی بعد از اون این همه باید بدونن که خانم دلکش شایخور یعنی واقعا عقیده من خواننده پرقدرت و مسلط بود اغلب به من میگن موزیک شاد بخون میدونم که دلشون میخواد شاد بشه ولی من قبل از اونو باید خودم یه شادی داشته باشم که بتونم بهشون بدم ولی در همون موزیک ما که غم داره یه شادی هم هست چون بیشترین اشعار من از بیژن ترقی بود بیژن ترقی رو من یکی از شاعرهای بزرگ ایران میدونم یعنی به جای شعر تابلو میساخت زیبایی شعرش زبون زد مهندس همایون خرم بود بدیعی بود محمد هیدری بود میشستیم جمع بودیم با تفاهم آهنگ و پرویز میساخت شاعر شعر میگفت منم یه دستکاری هایی میکردم به همین دلیل تصنیف ها یادگار مونده از اون زمان شما هر زمان هم که پوش بدید این تصنیف ها برای که اصالت داری هنوز براتون توزیم
از رام غم را آزادم نکردی بازم امشب مثل همیشه یادت از بین بیرون
الهه صدایی که برنامه گلها با صدای او آغاز شد یا شخصیت هنری که در واقع برنامه گلها با صدای او آغاز شد در مصاحبه ای که چند سال پیش با شهرام میریان همکارم انجام داده بود سری هم به دنیای ورزش میزنیم با فریبرز غریب
دنیای ورزش
تیم والیبال نوجوانان ایران علی‌رغم شکست در مقابل کوبا به عنوان یکی از 8 تیم برتر مسابقات قهرمانی جهان به دوره یک چهارم نهایی صعود کرد در ادامه مرحله گروهی رقابت‌های والیبال نوجوانان جهان که در کشور مکزیک در جریان است تیم نوجوانان ایران بامداد امروز در سومین دیدار خود در 3 ست متوالی مغلوب تیم کوبا شد تیم ایران با توجه به 2 پیروزی قبلی خود در مقابل تیم‌های پورتوریکو و لهستان به دور یک چهارم نهایی این بازی‌ها صعود کرد به گزارش خبرگزاری‌ها تیم والیبال نوجوانان ایران در مرحله یک چهارم در گروه ای با تیم‌های هندوستان، برزیل و آرژانتین هم گروه شد. 4 تیم دیگر این مرحله یعنی تیم‌های فرانسه، بلژیک، چین و لهستان در گروه F قرار گرفتند. طبق برنامه اعلام شده، والیبالیست‌های نوجوان ایران طی روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری به ترتیب به مصاف تیم‌های برزیل، هندوستان و آرژانتین خواهند رفت. در اولین روز از هفتمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران که طی روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد 26 گل در 9 مسابقه از خط دروازه ها گذشت که با معدلی نزدیک به 3 گل در هر بازی یکی از هفته های پرگل فوتبال این کشور رقم بخورد نزدیک به 200,000 تماشاگر در 9 ورزشگاه در شهرهای مختلف ایران از این بازی ها استقبال کردند پیروزی 2 تیم پرطرفدار تهرانی یعنی پرسپولیس و استقلال با نتایج مشابه 3-2 در مقابل صنعت نفت در آبادان و استقلال اهواز در تهران هم از نکات جالب اولین هفته لیگ برتر فوتبال ایران بود. همچنین شکست سایپا قهرمان دوره گذشته این بازی‌ها از راه‌آهن و پیروزی سباباتی تهران بر ابو مسلم خراسان در مشهد هم از جمله نتایج غیر قابل پیش‌بینی اولین هفته لیگ بود. و مسابقات فوتبال باشگاهی امروز و امشب در آلمان و انگلیس پیگیری می‌شود. در بوندسلیگای یک آلمان امروز 6 مسابقه همزمان در برنامه قرار داشته که طی آنها وردر برمن با بایر مونیخ، هرتا برلین با اشتوتگارت، شالکه با دورتموند، دویسبورگ با وولفسبورگ، هانزا روستوک با نورنبرگ و آرمینیا بیلفلد با آینتراخت فرانکفورت از ساعتی پیش به میدان رفتند. در لیگ برتر انگلیس هم امروز 7 مسابقه از هفته سوم در دستور کار است که طی آنها بولتون با پورتسموث، بیرمنگام با وستهام فولهام با میدلزبرو، ریدینگ با اورتون، ویگان اتلتیک با ساندرلند و تاتنهام با دربی کانتی به مساف یکدیگر رفتند و از دقایق دیگر آستون ویلا به دیدار نیوکاسل می‌رود. روز یکشنبه هم 3 مسابقه باقی مانده هفته سوم انجام می‌شود که طی آنها منچستر سیتی پذیرای منچستر یونایتد است، بلک‌برن از آرسنال پذیرایی می‌کند و در آخرین نبرد حساس این هفته قرمزپوشان لیورپول در آنفیلد رود میزبان آبی‌پوشان چلسی خواهند بود. فریبرز غریب رادیو فردا
رادیو فرداست.
ساعت 19 هفته بعد از ظهر، امیدوارم عصر شنبه خوشی را پشت سر میگذارید. امیدوارم در واقع روز و هفته خوشی را آغاز کردید. در ادامه مجله شامگاهی امروز، تغییرات در کابینه محمود احمدی نژاد در روزهای گذشته موضوع برنامه دیدگاه هاست که بعد از شنیدن آخرین خبرهای امروز با فریدون زرنگار همراه میشویم و آن را میشنویم. اما قبل از آن محمد زرقامی و خبرها. محمد زرقامی، هست شما بخیر.
هست شما هم همینطور. به گزارش خبرگزاری ها تمامی مسافران و خدمه هواپیمای مسافربری ربوده شده ترکیه آزاد شده و دو هواپیما ربا نیز خود را تسلیم کردند. این هواپیمای متعلق به شرکت اطلس جت که از جزیره قبرس به سوی استانبول در پرواز بود، بامداد امروز ربوده شد. بیشتر 142 سرنشین این هواپیما هنگام فرود اضطراری آن برای سوختگیری در آنتالیا در ترکیه موفق به خروج از هواپیما و فرار شده بودند. تلویزیون انتیوی ترکیه به نقل از شاهدان اعلام کرد این هواپیما ربایان به زبان عربی حرف می زدند و ادعا می کردند که از اعضای القاعده اند. به گفته عثمان گونش، وزیر کشور ترکیه، یکی از هواپیما ربایان شهروند ترکیه و دیگری شخصی فلسطینی با پاسپورت سوریه است. صالح اوسار، وزیر حمل و نقل بخش ترک نشین قبرس، پیشتر گفته بود هواپیما ربایان ایرانی اند. هواپیما ربایان خواستار فرود هواپیما در ایران یا سوریه شده بودند. اما در ایران، به گزارش روزنامه‌های امروز تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که تسلیم فشارها نخواهد شد. به نوشته کیهان، روزنامه وابسته به جناح محافظه‌کار حاکم بر ایران یحیی رحیم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در واکنش به تصمیم واشنگتن به بررسی احتمال افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی و پشتیبان تروریسم، تهدید کرده است که آمریکا در آینده ضربات سنگین‌تری از سپاه خواهد خورد. به گفته آقای رحیم صفوی، سپاه از اهرم‌های فشاری که علیه آمریکا دارد استفاده خواهد کرد و در مقابل فشار آمریکا به هیچ وجه ساکت نخواهد نشست. واشنگتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به پشتیبانی از گروه‌های شورشی و شبه نظامیان ستیزه‌جویی متهم کرده است که به نیروهای آمریکایی در عراق حمله می‌کنند. جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کرده است. در افغانستان، وزارت کشور افغانستان اعلام کرد یک زن آلمانی را 4 مرد مسلح در کابل ربودند. این زن که بر پایه گزارش‌ها کارمند یک سازمان امدادگر است، به زور از داخل یک رستوران بیرون کشیده شد و سپس او را سوار بر یک خودرو کردند و بردند. ازمری بشری، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، در این زمینه گفت این آدم ربایی در حالی رخ می‌دهد که شبه نظامیان طالبان 19 امدادگر تبعی کره جنوبی و یک مرد آلمانی 62 ساله را گروگان گرفتند. در فلسطین، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، امروز تمامی مسئولان بلندپایه حماس را از دولت فلسطینی اخراج کرد. این اخراج شدگان آخرین پل ارتباطی میان محمود عباس، رهبر فتح، و جنبش اسلامگرای تندروی حماس بودند. احمد بهار، رئیس پارلمان فلسطینی که بیشتر نمایندگانش از اعضای حماسند، امروز گفت اخراج اعضای حماس از دولت فلسطینی توسط محمود عباس غیر قانونی است. دو سازمان حماس و فتح در ماه فوریه بهمن گذشته دولتی ائتلافی تشکیل دادند، اما روابط میان این دو حزب با اقدامات خشونتبار حماس و تسلط آن بر غزه در ماه ژوئن گذشته متوقف شد.
با تشکر از شما آقای زرقامی. اما دسترسی به خبرهای ما در وبسایت اینترنتی radiofarda.com هم ممکن است، حتی اگر وبسایت در ایران فیلتر است. همکارانم در وبسایت رادیو فردا برای آن که امکان دسترسی به سایت رادیو فردا را در ایران فراهم کنند، روزانه یک آدرس تازه فیلتر شکن به شما معرفی می کنند. جدیدترین آدرس radiofarda.com khosalaf.com است، www.khosalaf.com. چنانچه وارد وبسایت رادیو فردا شوید، می توانید با وارد کردن ایمیل خود به جمع مشترکین اینترنتی بپیوندید. در این حال با عضویت در radiofarda.com می توانید هر روز بعد از مجله شامگاهی بین ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر آخرین خبرها و گزارش‌ها را از طریق ایمیل دریافت کنید. اما برنامه دیدگاه، همانطور که قولش را دادیم، و فریدون زرنگار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من فریدون زرنگار هستم و میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یک شنبه گذشته وزیران صنایع و نفت را از کار برکنار کرد و به جای آنان سرپرست‌هایی برای این دو وزارتخانه منصوب کرد. با در نظر گرفتن شیوه و سطح اطلاع رسانی در این باره، گمان زنی و شایعاتی درباره چگونگی انفصال دو وزیر مهم کابینه و دلایل آن شده و می شود. اولین پرسشی که در این باره طرح می شود این است که آیا این وزیران استعفا دادند، یعنی با خواست خود مسئولیت خود را واگذار کردند، یا اینکه مجبور به استعفا و یا برکنار شدند. موضوع برنامه دیدگاه های این هفته بررسی تغییر و تحولات اخیر در کابینه محمود احمدی نژاد، علل و پیامدهای این تغییر و تحولات است. مهمانان برنامه دیدگاه های این هفته عبارتند از صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و سرپرست پیشین پایگاه اینترنتی آفتاب، و علیرضا کرمانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، دبیر هیئت تحریریه نشریه توقیف شده نامه. گفتگوی امشب را با این پرسش از آقای مهدوی آزاد آغاز می‌کنیم که آیا این وزیران به طور الخواه استفاده دادند و یا برکنار شدند؟ آقای مهدوی آزاد بفرمایید.
با توجه به متن استعفانامه‌ای که از آقای علیرضا طهماسبی منتشر شده و متضمن انتقادات تلویحی و صریح از عملکرد دکتر محمود احمدی نژاد هست، ما با قاطعیت میتونیم بگیم که علیرضا طهماسبی مستعفی است و خودش کناره‌گیری کرده از یک طرف، و در مورد وزیری هامانه هم با توجه به اینکه حدود 8 9 ماهی هست بحث برکناری و استعفای ایشون مطرح هست و اختلافات فاحشی در عرصه رسانه مخصوصا در حوزه مافیای نفتی و نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی بین دولت محمود احمدی نژاد و وزیری هامانه بوده، میتونیم بگیم وزیری هامانه هم نوعی مستعفی محسوب میشه. اما نکته که باید توجه کنیم این هست که رسانه‌های حامی دولت الان دارن تلاش میکنن با توجه به این اصلی که در علوم استراتژیک مطرح هست به نام اصل تبدیل تهدید به فرصت، تلاش میکنند استعفای این دو نفر رو که نوعی عملکرد اعتراضی توأم با افشاگری‌های تلویحی هست تبدیل کنند به یک فرصت در راستای بهبود وجهه کابینه آقای دکتر احمد نژاد، و اینطوری بگن که کابینه آقای احمد نژاد میخواد کار بکنه و دوره ترمیم میکنه، دوره خودش رو تقویت میکنه و در این راستا این دو نفر رو برکنار کرده، امری که هنوز هم موفق نشدند. بنابراین در مجموع من گمان میکنم هر دوی اینها به دلیل اعتراضی که به عملکرد دولت داشتن از یک طرف، از طرف دیگر به دلیل تفاوت‌هایی که میان نگرش‌های خودشون با نگرش‌های آقای احمد نژاد شخصه داشتن از طرف دیگر، و نهایتاً به دلیل فعالیت‌های دولت سایه و حوزه مشاوران و نزدیکان آقای احمد نژاد و رقابت‌های سیاسی در اون کابینه ای در دولت نهم، به مرحله‌ای رسیدند که از کابینه کنار گذاشته شدند.
آقای زیبا کلام، چرا این اختلافی که آقای مهدوی آزاد از اون اسم میبرند پیش از اون هیچ جا مطرح نشد و در اون باره بحثی علنی نشد؟
ما نمیتونیم بگیم که اینها قبلا صحبتی نبوده یا ابتدا به ساکن صورت گرفته. ببینید، آنچه مسلمه و اینو با یک قطعیت نسبتاً بیشتری میشه گفت این استش، مثلا صرفاً بحث آقای طهماسبی یا آقای هامانی یا قبلاً آقای رهبر یا دیگران، حالا بگیم استعفا دادن، مسئله کلی‌تره و برمیگرده به خط مش، نوع مدیریت، نوع نگاه آقای احمدی نژاد به ترکیبی به نام ترکیب هیئت دولت. در مجموع آقای احمدی نژاد خیلی اهل این که کار رو با برنامه ریزی جلو ببرن، مشارکت دست جمعی باشه، افراد با ایشون مخالفت بکنن، ایشون مورد انتقاد قرار بدن. فکر میکنم که مقداری اینها در حقیقت چندان جایی در نظام فکری و مدیریتی آقای احمدی نژاد نداره. در زمان آقای هاشمی و در زمان آقای خاتمی هیئت دولت واقعا معنا و مفهوم خودش رو داشت، به صورت هیئت کار میکردن. درسته که رئیس جمهور نهایتا حرف آخر رو میزد، مسئولیت آخر رو داشت، ولی وزرا مسائلی که داشتن، انتقاداتی که داشتن، دیدگاه‌هایی که داشتن، نظراتی که داشتن رو میامدن مطرح میکردن. در سبک و سیاق مدیریتی آقای احمدی نژاد به نظر میرسه که بیشتر مسئولین مجری هستن، مجری دستورات، مجری خواسته ها، مجری نظرات و مجری اون چه که آقای احمدی نژاد فکر میکنن درست هستش و باید اجرا بشه. بنابراین این که این وضعیت چجوری فکر میکنه، اون یکی چجوری فکر میکنه، خیلی در دولت ایشون جایگاهی نداره و این رو به بهترین شکل شما در متن استعفای آقای طهماسبی دارید میبینید. آقای احمدی نژاد مثلا میگه که قیمتا نباید برن بالا، قیمت فلان کالا، فلان تولید، فلان محصول، فلان سازمان دولتی، فلان کارخونه دولتی، فلان شرکت دولتی نباید بره بالا. خب وزیر داره میگه خب این آخه چجوری نره بالا وقتی که مواد اولیه رفته بالا، سوخت رفته بالا، کرایه رفته بالا، وقتی تمام عناصری که این کالا رو تشکیل میدن رفته بالا، من چجوری بیام این قیمت این رو ثابت نگه دارم که مثلا آقای رئیس جمهور خواسته و نکاتی از این دست. بنابراین فکر میکنم که وزرایی که هستن یا به جمع دولت ایشون خواهند پیوست در آینده فرمانبردار و مجری دستورات آقای رئیس جمهور هستن.
آقای کرمانی، با توجه به گفتهای آقای مهدوی آزاد که اشارهی به دولت سایه‌ای داشتن و گفتهای آقای زیبا کلام که از خصلت فردگرایانه و تحکم‌آمیز آقای احمدی نژاد گفتن، مطلب دیگری که اینجا و اونجا مطرح میشه مسئله خویشاوندبازی و پارتی بازی است.
من فکر میکنم که مشکل دولت فعلی مشکل بسیار حادی است. مسئله قوم و خویش بازی هم میتواند در چارچوب همین مشکل پیدا کند و اونی که خوب دولت فعلی نیاز داره که حداکثر اطمینان رو فرمانبرداری مهره‌ها داشته باشه. این دولت ناچار هست برای اینکه حداکثر اطمینان رو به اجرای منفعت شخصی آقای احمدی نژاد داشته باشه رو بیاره به روی کرده فامیلی و به طور طبیعی در چارچوبی همچین خط مرزهایی به هر حال قماشش ها معمولا آدم های معتمد تری هست. مشکل دولت فعلی رو من در این میبینم که اصلا خط مرزی این دولت بحرانزاست، هم در زمینه های اقتصادی و هم اجتماعی و هم در زمینه های سیاست خارجی و مجموعه اینها دست به دست هم میدن و رو به رو بحران ها و مشکلات رو هم برای کشور و مردم و هم برای خود این دولت زیاد میکنن. به طور طبیعی در چنین شرایطی خب لازم هست که اگر هم قماخیش ها بیاین در این است که بیشتر فرمان بردار باشن و شاید بتواند دولت سرپوش بگذارد روی بحران ها، ولی من فکر نمی کنم و این هم چاره کار این دولت نیست.
آقای مهدوی آزاد، با در نظر گرفتن این مسئله که این دو وزیر از وزرای مهم کابینه بودن، حال چه پیشبینی هایی درباره جانشینان این دو نفر ممکن هست؟ باز هم با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد در آغاز کار خودش با مشکل پیدا کردن فرد متناسبی برای وزارت نفت روبرو بود.
اجازه بدید حالا که صحبت از پیشبینی کردید شما، من به نکته دیگه اشاره کنم که اون هم ناشی از پیشبینی است و وفق در واقع اشارات آقای دکتر زیباکرام و جناب آقای کرمانی. هر دوی بزرگوار اشاره کردند در مورد زمینه هایی که به وضعیت فعلی رسیده. ببینید، از مدت ها قبل ناظران میگفتند که جناب آقای احمدی نژاد و مشخصا تیم مرکزی دولت نهم چندان نمیتونن با واقعیت ها کنار بیان و چندان تحلیل درستی از واقعیت ها و پیامت ها یا مکانیزم کنش ها و واکنش ها ندارند. مثلا در اشارات آقای احمد توکلی بودش که در مورد این استعفاشون گفته بودند که آقای احمد نژاد اصرار داشته با آقای وزیری هامانه که شما باید مدیر کارت هوشمند رو به دلیل مشکلاتی که هست تغییر بدید. ببینید، آقای دکتر احمد نژاد نمیتونن بپذیرند که آقا این سیستم تغییر مثلا کارت هوشمند با این سرعت، با این شتاب زدگی، با این اشکالات به نتیجه نخواهد رسید و چون به مشکل میبرسه و نمیپذیرن ناشی از چی بوده، میگن باید مدیر این عوض بشه. نمیپذیرن که آقا این که سرمایه گذاری در حوزه بالادستی نفت به نتیجه نرسیده، مافیای نفت به قول ایشون برکنار نشده و مشکلاتی وجود داشته، ناشی از عملکرد یک آدم نبوده، ناشی از سیاست‌های کلی و مسائل دیگری بوده. بنابراین میگن که آقای هامانه باید عوض شه. رشد افزوده بخش صنعت به رغم تمام پیش‌بینی‌ها چیزی حدود 4-5% پیش‌بینی میشه. البته آقای داوودی گفتن که حدود 8%. ولی با حتی با همین آمارها بسیار فاصله داره با دولت‌های قبلی. چون نمیپذیرن این رو، میگن که آقا پس بعد آقای وزیر مثلا صنایع برکنار شه. نمیپذیرن که آقا علت این که حدود 590,000 در دو سال اخیر شغل ایجاد شده بر اساس آمار تأمین اجتماعی و این فاصله داره با 1,600,000 که برنامه و اسناد بالادستی تصویب کرده. بنابراین میگن فلان آدم باید برکنار شه. ما این رویکرد رو در برخوردهای سیاسی امنیتی هم میبینیم. یعنی میبینیم که چون مثلا مسائل به نتیجه نمیرسه، خیلی چیزا اونجوری که تصور میرفت پیش نمیره، چهار تا روزنامه‌نگار رو میگیرن به جرمی که آقا اقتصاد کشور رو به هم ریختید، دو تا روزنامه‌نگار رو میگیرن شما تورم رو دامن زدید، مشکل مسکن رو ناشی از عملکرد دو تا خبرنگار میدونن و غیره. با این وصف من پیش بینی میکنم و این گونه گمان میبرم که با افزون شدن و بیشتر شدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی و تشدید نابسامانی هایی که ناشی از برخی تصمیمات نادرست و عملکرد نادرست بوده، احتمالاً دولت واکنش های خشمگینانه خودش رو بیشتر خواهد کرد، به گونه دیگری بیشتر واکنش خشمگینانه انفعالی نشان خواهد داد و این ممکنه در سطح مدنی نشون داده بشه خودش رو در برخورد با فعالان مدنی و ممکنه در کابینه خودش رو نشون بده در عزل وزرای دیگر یا مسئولان دولتی دیگر. این یک موضوع. در مورد اینکه چه کسانی جانشین وزرای جدید میشن، من اطلاعات دقیق و مستندی ندارم، اما این رو مستحضر هستید که از حدود 7-8 ماه پیش که بحث برکناری آقای هامانه مطرح شد، خیلی ها تحلیل میکردن که آقای کردان احتمالا جانشین آقای هامانه خواهد بود. آقای کردان فردی است که به واسطه تعلقش به جبهه راست سنتی و نزدیکی ویژش با آقای لاریجانی و آقای محسن رضایی و غیره، این تحریر رو پدید آورده بود که در صورت انتصاب آقای کردان احتمالاً دولت نهم و در واقع اصولگرایان، حالا اصولگرایان حد اکثری اسمشون رو بگذاریم که مرکزیت دولت نهم رو تشکیل میدن، به نوعی همگرایی و اتفاق نظر با اصولگرایان سنتی رسیدند. اگر چنین پیش بینی درست باشه، ما میتونیم اینجوری پیش بینی بکنیم با توجه به حساسیت وزارت نفت و درآمدش و بحث انتخابات‌های فرارو، نوع همگرایی بین دو جناح پیش اومده. اما پیشینه رفتارهای دولت نهم غالبا نشون میده که آقای دکتر احمدی نژاد مثلا احتمالاً بر همین آقای مهرابیان اصرار خواهد کرد برای معرفی به مجلس، یا احتمالاً بر آقای نوذری اصرار خواهد کرد برای معرفی به مجلس. با این حال بعد منتظر تحولات بعدی بایستیم.
آقای زیبا کلام، طبق گفته‌های آقای مهدوی آزاد و مطلبی که خودتون هم گفتید، در واقع مسئله از استعفا و یا برکناری دو وزیر فراتر میره و مربوط به روش دولتداری آقای احمدی نژاد میشه. به نظر شما پیامدهای این شیوه برای جامعه در زمینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چه خواهد بود؟
به طور طبیعی بحث برنامه ریزی، بحث این که کار باید با از طریق برنامه ریزی بره جلو، ما در چارچوب برنامه چهار روم داریم حرکت میکنیم، ما داریم در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله حرکت میکنیم، اینا دیگه یواش یواش به قول علما سالبه به انتفاع موضوع میشه، اصلا دیگه موضوعیت پیدا نمیکنه. برای اینکه تصمیمات از امروز تا به فردا برسیم میشه و اون تصمیمات کلانی که برنامه ریزان و مسئولین ماها، هفته ها، ساعت ها نشستن وقت کارشناسی صرف کردن، زمانی که چشم‌انداز 20 ساله رو تدوین میکردن یا زمانی که برنامه ها 4 ساله رو تدوین میکردن، اینه یواش یواش عملا منتفی میشه و فقط بحث این میشه که ما بتوانیم کار امروز رو به فردا برسونیم. نکته دیگر این هستش که وزرایی که میخوان معرفی بشن دو تا پارامتر هست. یکی این که خب قطعا آقای احمدی نژاد مصر خواهند بود که فردی باید باشه که ایشون بتونه باهاش کار بکنه. فردی که ایشون بتونه باهاش کار بکنه، معنا و مفهومش این هستش که فردی باید باشه که مثل سایر وزرا، من میگم اونا هم اجرا میکنن. خب این یه نکته هستش که قابل تحمله. و اگه چنین فردی پیدا بشود که خب هستن، پر از این افراد این چنینی هستن که حاضرن نظیر نفت باشن، حاضرن وزیر صنایع و معادن باشن، حاضرن وزیر خارجه باشن، خیلی هم از خودشون حرفی، اراده، تصمیمی، نظری چیزی نداشته باشن و چشمشون به دهان آقای احمدی نژاد باشه ببینن ایشون چی میگن، اونام اجرا بکنن. اون تو بحث اساسی این هست که وقت مجلس چی میگه؟ آیا مجلس هم صرفاً میاد نصف و علاوه کش رأی بده به وزیری که مهمترین مؤلفه و مشخصش این هستش که آقای احمدی نژاد میتونه باهاش کار بکنه و مثلا مجری یا فرمانبردار خوبی هستش؟ اینم مشکل و موزل بعدی خواهد بود. ما در پاسخ کلی سوال شما که این تغییر و تحولات مدیران به این شکل چه بر سر نظام اداری اجرایی برنامه ریزی ها با برنامه جلو رفتن میذاره، خب پاسخش واضح هستش، داغون میکنه. برای اینکه همین وزارت نفت شما در نظر بگیرید، حالا اصلا بحث بر سر این نیستش که یه چیز حدود 3/4 درآمد دولت داره از محل نفت میاد. وزیر نفت وقتی شما ندارید، خب پتروشیمی هم یه جوری برنامه هاش باید نگاه کنم ببینم حالا رئیس جدید کیه. گاز همینجور رو کارهای اصلویه اثر میذاره. یعنی یه سلسله مراتب زنجیره‌ای هستش که در حوزه صنعت نفت همینجوری عملاً راکت میشه و منتظر باید بشینیم ببینیم که وزیر که میاد، رئیس پتروشیمی، رئیس گاز، رئیس بالایشگاه‌ها، اینا خب همه تغییر تحول پیدا میکنن. اینا خب قطعاً اینا اثر میذاره روی مسائل اجرایی و مدیریتی کشور.
آقای کرمانی، گمان زنی هایی میشه که این تغییر و تحولات در کابینه در ارتباط با انتخاباتی هستن که در پیش داریم. آیا داده هایی وجود دارن که این گمان زنی رو تأیید کنن؟
من فکر میکنم که همین تغییر تحولات نشان دهنده این است که دولت پذیرفته است که سیاست های دو سه سال گذشتهش با شکست استفاده شد و بعد برای اینکه آقای احمدی نژاد بتواند به نحوی در واقع به مردم بگه که مشکلات از من نیست و من قاطعیت هم دارم برای حل مشکلات، وزیرها عوض میکنه که شاید بتواند مقداری از وجه خودش رو بازسازی بکنه، ولی به نظر من اینها چاره نمیشه. یک نکته خیلی مهمی که الان آقای زیبا کلام هم به اون اشاره کردن تو صحبت‌های آقای مهدوی هم بود اینی که این مسائل سلسله وار به هم مربوط هست. اتفاقا کسی از آقای طهماسبی دفاع نمی کند و همه میگن که ایشون کارنامهش خوب نبوده. من در واقع قصد دفاع از شخص خاصی رو ندارم، ولی هر کس که وزیر صنایع باشد با مجموعه سیاست‌های پولی و جهت‌گیری‌های خارجی که رو سرمایه‌گذاری خارجی تاثیرگذاری وزیر صنایع در دولت آقای معجزه نمیتواند بکند که اشتغال رو صرف نظر از همه بحران‌هایی که در این دولت وجود داره بان یک بخش مختلف و معجزه بیاید و احیطه بکند و اشتغال سازی بکند، ولی اینا هم شکست خورده است. این مجموعه سیاست خارجی و سیاست های داخلی اجتماعی و اقتصاد مجموعاً به جای اینکه ما سیاست‌های بحرانزا رو عوض بکنیم، دولت فعلی میآید و تغییرات فیزیکی در جابجایی افراد میده. این چاره کار دولت فعلی نخواهد. تایتای طرفدار دولت هجومی آوردن به آقای احمد توکلی که انتقاد کرده است و حتی تهدید به افشاگری علیه آقای توکلی.
آقای مهدوی آزاد، خود شما به مشکلاتی میان اصولگرایان اشاره کردین و اکنون آقای کرمانی هم اختلافات رو بیان کردن. به نظر شما تأثیر این تغییر و تحولات در کابینه و روی ساختار سیاسی و جناحی اصولگرایان چی میتونه باشه؟
باید دقت کنید که دولت آقای احمدی نژاد از ابتدا سعی نکرد یک دولت ائتلافی از کل جبهه اصولگرایان تشکیل بده. دولتی که آقای احمدی نژاد تشکیل داد در نهایت دولتی بود از دوستان، نزدیکان و اطرافیان آقای احمدی نژاد به اضافه چند وزیر که ظاهراً با حمایت و توصیه آقای باهنر، مثلا میتونیم ایشون رو به عنوان نماینده بخش از جامعه اسلامی مهندسین بگیریم، جناب آقای احمدی توکلی، و در همین حد تشکیل شد. ما در ابتدای تشکیل کابینه شاهد ریزش بخشی از آرای اصولگرایانی که در انتخابات سال 84 حامی آقای احمد نژاد بودند بودیم و این روند تا اونجا ادامه پیدا کرد که فراکسیون اصولگرایان عملا چند ماه گذشته چند پاره شد، به قول آقای باهنر تکه تکه شد و عزیزانی مثل آقای افروغ، آقای ابوترابی و غیره اومدن فراکسیون اصولگرایان مستقل رو تشکیل دادن. فکر میکنم اتفاقی که الان افتاده با حذف مثلا وزیری که با توصیه و حمایت آقای احمد توکلی رفته بود به کابینه و وزیر دیگری که نماینده بخش دیگری از اصولگرایان بود، آقای هامانه و آقای طهماسبی، تصور میکنم که این حلقه مدیریتی دولت نهم از نظر اینکه طیف وسیعتری از اصولگرایان رو شامل شده باشه تنگتر شده تا این لحظه. بنابراین اگر در نصب وزرای بعدی و معرفی اونها به پارلمان این جهت تصحیح نشه و نظرات اکثریت اصولگرای مجلس و اوغلا و ریشسفیدان اصولگرا، گروهای دیگه شون، حتی مثل سازمان ایثارگران لحاظ نشه، بنابراین ما میتونیم بگیم به ریزش بیشتر اصولگرایان از کابینه آقای احمدی نژاد منجر خواهد شد.
آقای زیبا کلام، نظر شما چی است؟ یعنی اینکه آیا این تغییر و تحولات در کابینه میتونن به تفرقه در درون جناح اصولگرا دامن بزنن و یا برعکس اونا رو یک پارچه کنند؟
من معتقدم که مشکلات بنیادی تر از این هستش. برای اینکه ببینید وقتی که آقای احمدی نژاد اون انتظار رو، اون نگاه رو از استاندارش داره که تو فقط مجری دستورات من هستی، از مدیران کل داره، از رؤسای سازمان‌های دولتی و سازمان‌های ملی شده داره، از کارخانجات بزرگ و وزرا و غیره، مشکلی که به وجود میاد این هستش که در چنین فضایی شما نمیتونید خیلی ائتلافی عمل بکنید. مثلا شماری از وزرایی که در کابینه ایشون هستن، همونطور که آقای کرمانی و آقای مهدوی آزاد هم اشاره کردن، اینها در حقیقت برگزیدگان یا سهم آقای مهندس باهنر هستن، ولی اصولگرایان دیگر چندان سهمی در دولت آقای احمدی نژاد دستکم تا به اینجا نداشتن. حالا سوال این هستش که فرض بگیریم که برای وزارت نفت یا برای وزارت صنایع و معادن یه وزیری بیاد که مثلا ایشون چه میدونم مورد تایید فراکسیون اصولگرایان اصلاح طلب باشه، یعنی آقای افروغ و ابوطالب و اینها باشه. مسئله اساسی این هستش که وقت چنین وزیری صرف نظر از این که چقدر آدم توانمندی هست به لحاظ اجرایی یا برعکس چقدر آدم ضعیفی هستش به لحاظ اجرایی، این وزیر به اعتبار اینکه مشروعیتش رو، قدرتش رو داره از جای دیگری میگیره، خیلی اون وقت خودش رو فرمانبردار و مطیع آقای احمدی نژاد نخواهد دونست و اصلا اون ابتدا به ساکن مشکل ایجاد میشه، چون که عاملی که اون رو وزیر کرده در حقیقت خواست و اراده آقای احمدی نژاد نبوده، بلکه خواست و اراده فراکسیون های درون جبهه اصولگرا بوده. چون وقت اینا رو وقتی آقای زرنگار شما بذارید همه کنار هم دیگه، برمیگردید به همون عرضی که بنده در ابتدای عرایزم کردم، اونم این هستش که متاسفانه روحیه کار تیمی، روحیه کار دست جمعی، روحیه کار با برنامه از ابتدای تشکیل دولت آقای احمدی نژاد به نظر من خیلی وجود نداشته متاسفانه.
در این لحظات باقی مانده به برنامه امشب، آقای مهدوی آزاد اگر ممکن است بسیار کوتاه فرمایید که تأثیر سیاست آقای احمدی نژاد و این تغییر و تحولات بر انتخاب مجدد وی چه خواهد بود؟
تصور نمی کنم خیلی این تغییر و تحولات تأثیر بر شانس آقای دکتر احمدی نژاد در انتخابات آینده بگذاره. البته میدونم فرصت نداریم، اما بحث فامیل بازی و دوست بازی رو از نگاه دیگری هم میتونیم بررسی کنیم و اون اینکه آقای دکتر احمدی نژاد موقعی که اومدن بر سر کار یک بدبینی مفرط داشتن به کاست مدیران قبلی و تمام احزاب سیاسی موجود در ایران. ما میتونیم این در واقع گرایش شدید ایشون به نزدیکان و اطرافیانشون رو از این زاویه نگاه بکنیم که ایشون با هیچ یک از جناح‌های سیاسی ارتباطی نمیتونن برقرار کنن. از این زاویه اگر به این قضیه نگاه بکنیم میتونیم به این نتیجه برسیم که این تغییر و تحولات بیشتر به دامنه اختلافات گروه‌های سیاسی هم از اصولگرایان و اصلاح طلبان و طیف آقای هاشمی رفسنجانی با دولت‌های احمدی نژاد خواهد افزود.
آقای زیبا کلام.
بله، بنده هم معتقدم که تغییر و تحولات دست کم هیچ کمکی به اینکه آقای احمدی نژاد در دور بعدی هم نامزد بشن و انتخابات رو برنده بشن نمی‌کنه، بلکه شانس ایشون رو کمتر می‌کنه. منتها خب سوال اساسی هستش که آیا جریانات سیاسی، آیا چهره ها و شخصیت های سیاسی که اینقدر مصر بودن آقای احمدی نژاد انتخاب بشن و نامزده اصلی اصولگرا بشن، نمیدونم آیا اونها اینا که دارن میبینن آیا هنوز هم معتقدن که انتخاب آقای احمدی نژاد در میان اصولگرایان با توجه به اینکه آقای قالیباف بود، آقای لاریجانی بود، آقای ولایتی بود، آیا هنوز هم واقعا معتقدن که احمدی نژاد بهترین گزینه بود برای اصولگراها؟ فکر میکنم یواش یواش باید به تهدیدهای جدی رسیده باشن.
آقای کرمانی.
من فکر میکنم که نظر جریان اصولگرا هم رئیس جمهور بعدی آقای احمدی نژاد نخواهد بود. مجموعه این اقدامات و این تغییر تحولات این نتیجه رو من فکر میکنم که به مجلس حامیان اصولگرای آقای احمدی نژاد هم میدهد که فعلا چوب لای چرخه این دولت نذارن و همین روال ادامه پیدا بکنه، ولی نتیجه دراز مدت میان مدت ترش و برای انتخابات بعد این از دانه حمایت تا بچه اولیه را اصولگرایی را نخواهند.
با سپاس از مهمانان برنامه دیدگاه‌های امشب، صادق زیبا کلام، علیرضا کرمانی و مهدی مهدوی آزاد، من فریدون زرنگار به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا خدا نگهدار میگویم با آرزوی اوقاتی خوش برای شما.
شنونده برنامه دیدگاه ها بودید که تکرار آن را این روزها یعنی شنبه ها از مجله شامگاهی رادیو فردا همواره می توانید بشنوید. به پایان این بخش خبری، در واقع به پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. همکارانم همچنان با شما خواهند بود در بخش های بعدی خبری و تازه ترین خبرها از ایران و جهان را به شما ارائه خواهند کرد. با ما بمانید در رادیو فردا. شبتان خوش.